بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. در رابطه با نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام، هرچه بهتر تدبر کنی بر اساس قاعده‌ای که فرمودند امرنا صعب مستصعب، بیشتر به عمق این حقیقت آسمانی پی می‌بریم. ما دو آینه را در مقابل هم در اسلام داریم تحت عنوان ثقلین یا ثقلین. یکی آینه اسلام است و یکی آینه اهل البیت علیهم السلام، که نمایش حقیقت همدیگر است. هر کس به اندازه‌ای که به اسلام رجوع کند، اسلام رو بهتر بشناسد، طبیعی است که سعی می‌کنه به اون بیشتر نزدیک بشه و در این راستا خوب می‌فهمه که باید فداکارانه با اسلام برخورد. خب این اسلام با این نحو بروز خودش ما رو متوجه آینه اهل البیت علیهم السلام می‌کنه که اینها نشان دادن اسلام چه توانی برای تربیت انسانهای متعالی دارد و عملا به عظمت اسلام انسان پی میبره وقتی که در امر اهل البیت تدبر کنه. بنده یادداشت هایی کردم که انشاءالله بتوانم عرایضی بکنم، یکی یکی بابش رو باز میکنم به نور این که حسین به لطف خودش و به لطف الهی کمک کنه. عرض اولم اینه که حسین علیه السلام نمود کامل روح فداکاری است برای اسلام تا حیات معنیداری رو به بشر ارائه دهد و زیباترین شکل نمود اسلامی که یکی از شاخصهاش فداکاریست رو در حضرت سید الشهدا علیه السلام همه میبینیم. نکته بعد اینه که فداکاری حضرت سید الشهدا در ذیل اسلام دو شاخصه مهم داره. یکی این که حضرت می داند خداوند چه انتظاری از او دارد، دوم این که می داند که وعده الهی در مدد رسانی به انسانی که وارد حیات دینی بشه حتمی است. مسئله جدیدی هم نیست، خودتونم در صحنه کربلا میبینید که راوی میگه هرچه به بعد از ظهر نزدیک میشدیم و عصر، چهره حضرت سید الشهدا و بعضی از اصحاب شکوفا میشد و امیدواریشون بیشتر میشد، که در کتاب راز شادی حضرت سید الشهدا در قتلگاه سعی شده این خوب طرح بشه. و بسیار مهمه این که این راز شادی و امیدواری کجاست. دوستان اخیراً سوال کرده بودن که چه کار کنیم که اون جنبه عاطفی و عشقمون نسبت به کربلا بیشتر بشه. بنده عرضم اینه که ما تا با نگاه معرفت به کربلا وارد صحنه نشیم، اون اوج انسانی که جنبه آرمانی ماست و عشق وسیله ارتباط هست رو پیدا نمی کنی. کمک بزرگی که به خودتون و جامعه می کنید نه که شما بیاین این قله انسانیت را به نحو جامعه نشون بدین به جامعه. عرض کردیم تو اون بحث عشق، طبیعیست که دلی که شکوه انسان متعالی رو از جنس خودش دید ولی با شکوه میفهمد، با عشق سیر میکنه. عرض ما در این نکته‌ای که طرح شد اینه که دو تا چیز رو شما در سیره حضرت سیدالشهدا دارید و سعی من این است که امشب فقط رو این دو تا انشاءالله بحث بکنم. یکی همین که عرض شد میدونه خدا ازش چه انتظاری دارد و این بسیار مشکله، بسیار مشکل است که آدم بفهمد به تعبیر مقام معظم رهبری عمل و اقدام به موقع. و اگر یه مدد الهی نباشد یا آدم دیر عمل میکنه مثل بعضی کوفیا، یا بم که وقت عمل نرسیده عمل میکنه به تعبیر امیرالمومنین میبره کال میچینه نتیجه نمیشه. عمل به موقع تعبیر بنده این است، میفهمد حضرت سیدالشهدا که حالا خدا چه انتظاری ازش داره. و از این مهمتر که باز روش بحث میشه انشاءالله این که اعتماد به مدد الهی. در قسمت اول که عرض کردم خداوند از امام حسین علیه السلام و همه مسلمانان انتظار دارد در دینداری پاک باز باشند و با تمام وجود دین خدا را بپذیرند و در مجاهده برای تحقق اسلام در درون جان و بیرون جان یعنی جامعه کوتاهی نکنند. و امام حسین علیه السلام این عمل رو به خوبی انجام دادند. یعنی این روحیه که خودشون وقتی حرکت میکنن از مکه که برن کوفه، هنوزم که بحث کشته شدن مسلم نیست، میفرمان هر کس بازلن محجهو فینا، هر کس مرد میدان است که خونش رو در راه ما بریزد فرد را بیفته. یعنی فرهنگ است. این فرهنگ اگه گم بشه ما در قله‌ای که اسلام میتونه قرارمون بده وا نمیسیم. فرهنگ که شما بی خودی نشستن با هم بحث میکنن که آقا پس حضرت ابا عبدالله میدونستن یا نمیدونستن، این آماری کودکان دبستان اهل البیت هم نیست. آقا یه فرهنگ خودشون نامه‌ای که به محمد حنفیه در مدینه دارن میگن هر کس فرهنگ شهادت ندارد ذلیل است، کشته میشید، ضعیف میشید. این که آدم متوجه بشید اول که حسین انتظار خدا رو خوب برآورده کرد و اون که بناست فداکارانه و پاک بازانه بیان. زود میگذرم چون میخوام نکاتم رو به نتیجه برسن، ولی شما زود نگذرید، این یه چیز ساده ای نیست. تعبیر امروزینش رو مقام معظم رهبری حفظ الله دارن تحت عنوان روحیه جهادی. این روحیه جهادی ذیل همین فرهنگ است. حضرت امام با روحیه جهادیشون اومدن به صحنه، پیرمرد 90 ساله، آخرین پیامشون پر شتاب ترین حماسی ترین حالت عالمو داره. خیلی عجیبه این روحیه. بس از رو این بمونیم، اما شما بعد دنبال کنید. نکته دوم که دوباره تاکید میکنیم، دومین شاخصه نهضت امام حسین اعتماد به مدد الهی است و اینکه خداوند ماوراء نیروهای ظاهری اهل دنیا به بهترین شکل وعده خودش رو عمل میکنه. خب شد یا نشد؟ تعبیر حضرت امام حسین به زینب کبرا اینه که به اندازه‌ای که یک سوار سوار بشه و پیاده بشه طول نمی کشد که صحنه عوض میشه. تعبیرا به این زیبایی. چرا حضرت این جرأت ها دارند که توی فضایی که همه چیز به ظاهرن دست دشمنه به این خوبی میان به میدون؟ بر همین اعتماد به مدد الهی تا اونجا جلو میره که میبینین تکه تکه شدن، این همه ضربه، این همه زخم، دیگه نمیتونن روپاشون بلندشن، روی قتلگاه مناجات، مناجات عجیبی که خدایا بهتر از تو پروردگاری نیست. من چندین سال برام مسئله بود که چطور میشه حسین با این همه اذیتی که شده است این همه مناجاتش عمیق، این بهتر از تو پروردگار است. اینجوری برای خودم حل کردم، چون حضرت می فهمد اون وعده الهی به تمام محقق شده است، چیزی که اون وقت هیچیش پیدا نیست دیگه. این که آدم بتونه اعتماد کنه. یکی از رفقا 5-6 ماه پیش فرمودن که در حال حاضر تکلیف ما چیه؟ گفتم تکلیف شما یه جمله رهبری دائم تکرار میکنه، تو برای رو این وقت بگذار، این تکلیف توست. ایشون یه کلمه میگن اعتماد به وعده الهی بکنید. شما اینا ساده نگیرید، اگه از حسین جدا شدید نمیتونید اینا عمل کنید. میگن آخه چطوری؟ شهدای عزیز ما میخواستن که مناسبات عالم استکبار عوض بشه، اینا که همه میدین رفتن جبهه، نرفتن جبهه که بمیرن، رفتن مناسبات حاکمیت جهان استکبار را به هم بزنن، حل تا به قیمت کشته شدن. وقت شما میبینید که بعضی این شهدا عجیب کشته شدن، یکی بچهای فکه، اینا ظاهرا هیچ کاری نکرد. شما میدونید که اینا رفتن تو مرداب گیر کردن، بعد همشون از تشنگی و گشنگی شهید شد. یکی هم همین بچهای طلایی اون منطقه که مشهور است که همینطور کشته دادن بچه. خب اول برای ما سوال بود که چرا، بعد چی شد؟ خود فرمانده ها چیزایی میگفتن از این سه رای مرگ، چهار رای مرگ، نمیدونم، که همه هم تو کشته شدن. بعد تا این سفرهای اخیر کاروان ها ما دیدیم که انگار شهیدای فکه و طلائیه از همه جا فعالترن. حالا بقیهشون هم نوزن شلم، اینایی که شهداشون مثل هویزه و اینا انگار که هیچی نشدن به ظاهر. من میخوام یه نتیجه بگیرم، این بچه ها که میدونن مدد الهی حتمیه است، حالا متوجه شدن با شهادت مظلومانشون بیشتر مناسبات عالم رو به هم میزنن. یعنی ما تو جبهه‌هایی که پیروز شدیم کمتر الان نقش آفرینن شهیدامون، تو جبهه‌هایی که بچه همون شهید شدن همونجا روشون رفتن، یا حالا بچه های هویزه رو همطور با تانک روشون رفتن، اون بچه ها را چی؟ تو تشنگی شهید شدن. مثال اینا، ولی مثالی است که آینه هست نشون میده آقا شما اگر اعتماد پیدا کردی به مدد الهی در جمال و مشرب حسین علیه السلام دیگه حتما بهتری عمل انجام میدی. و بنده خودم بگم گاهی قبطه میخورم که به همون اندازه که به مدد الهی اعتماد نکردیم، اون نتیجه که میخواستیم نصیبمون نشد. خدا میدونه، برای خودم میگم. و عکسش آدم میاد اون وقتایی که رفقا به مدد الهی اعتماد کردن و پاک بازان اومدن به صحنه و اقتدا به حضرت سید و شهدا کردن، چقدر بعد از حادثه برکت داشتن. امروز من شما برای چین زنش هست؟ این نقش، حالا یاد داشته من، این نقش حضور خداوند در عالم در قلب انسان ها نقش بسیار مهمی است. امروز تحت عنوان قدرت نرم اسم میبرن. جالب است این واژه را اون آمریکایی که تنظیم کرده است میگه من اینو از آقای خمینی رضوان الله تعالی و سیره او یاد گرفتم. حالا اول پس فرمایش خود حضرت امام این بود که خدای مقلب القلوب جهدها را به سوی انقلاب انداخت و اومدن به میدان و نظام شاهنشاهی را با اون همه امکانات سرنگون کردن. باز در فتح خرمشهر همین تعبیر را به کار بردن، به اضافه اون که فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. این یعنی چه؟ ما اگه بتونیم اینا امشب با هم صحبت کنیم، به نظرم یه نگاهی مثبتی به کربلا انداختیم. این که ما بدانیم در فرهنگ کربلا یه چیزی دیده میشه، حالا میخوایم اسم امروزش رو بگذاریم، میگن قدرت نرم، که حضرت ابا عبدالله اینو خوب میفهمن و دشمنان ایشون هم ابدا نمیفهمن. حالا شاهد میارم انشاءالله. زورمداران در ابتدای امر ابدا متوجه نقش مردم یا قدرت ما نرم نیستند، چون چشمشان به نیروی نظامیشان است، ولی بعد از ناکامی متوجه میشن، ولی باز نمیدونن که اشکال دوم آنها آن است که فکر میکنن وقتی تأثیر قدرت نرم را شناختن میتوانن به کار ببرن، در حالی که در قدرت نرم دو هدف بوده، دو تا چیز مطرحه، یکی هدف مقدس، یکی روحیه پاکبازی و فداکاری. من تون میخوام بخونم چون برای اینا اخوام بحث بکنم به اصل بحثم نمیرسم. پس دقت کردید، در کربلا حضرت خوب میبینن که یه چیزی ماوراء عده و عده دشمن در صحنه است به نام خدای مقلب القلوب، که جهدها را جای دیگه میخواه ببره، اینا هم هر کاری بکنن فایده نداره. و همیشه زورمدارها اول نمیفهمن، میگن خب میکشمش تمام میشه دیگه، میزنیم میکشیم زندان میکنیم صداشون را میبندیم تمام میشه. بعد که میگن نشد، میگن آقا رازش چیه؟ خب حالا میخوان رازش، احمقا نمیفهمن، این را اصلا به جز به اهل ایمان و تقوا نمیدن. میگن خب ما هم با به اصطلاح قول رسانه ایمون میگن قدرت نرم رو دست میگیریم. درسته که من میخوام از اینا شما بعد استفاده کنید، میخوای سایت بزنی بزن، میخوای نمیدونم فعالیت فرهنگی بکنی بکن، اما اگه این دو شاخصه حسینیه نداشته باشی مطمئن باش ناکام میشی. بعضی از این حزب و گروه ها رسیدن تا اینجاشا که آقا امروز قدرت نرم است که کار میکنه، ولی به حسین اقتدا نمی کنن، میگن آقا حزب اونست یه دروغ ها یه شایعه را همطور میگون جا میفته. خب اگه اینجور بود که خب یزید بهتر از شما بلد بود، شما دیدین چه تبلیغاتی گفتن خارجی هن. چرا تو اینا نمیفهمی بچه مسلمون؟ جالب الان مسلمون هم از ولی خلوص حسینی را سعی نکرده است. بله خوب بزن سایت بزن، سایت زدن تو به معنایی که حسین بیاد در صحرای کربلا چندین خطبه خوانده است و این خطبه ها حالا بعد نشون میدم اونچنان موجش جهان رو گرفته است که خود این بیچاره ها موندن رازش کجاست. قدرت نر یا نقش سنن الهی در تغییر قلب ها به سوی حقیقت یک موضوع مهم عالم است، اما به شرطه ها و شروطه ها. یک، هدف مقدس. دو، روحیه پاکبازی. در راستای شکست عبیدالله در مقابل با امام حسین و ایجاد فضای سنگینی که ایجاد شد بعد از شهادت حضرت، ابن عبدالحدید یه بحث قشنگی را باز میکنه. میگه که بعد از این جریان عبیدالله عمر سعد و خواست و بهش گفت اون نامه که نوشیدم که درش حکم قتل حسین بود و بده. چرا؟ از خودتون بپرسین چرا؟ اون نوشته که حالا عمر سعد ببینید چی میگه. عمر سعد میگه که مزایت لامر که وزا الکتاب، شما دستور دادی من عمل کردم برگرم گم کردم. ابن سعد میگه نه نه، لتجی این نبی، حتما باید بیاری. ایناش چیزی نیست، دقت کن. عمر سعد میگه تورک والله یقرع علا عجائز قریش اعتذارا الیه نبی المدینه. میگه که غیر ممکن است من اینا گذاشتم برای پیر زنای مدینه که اعتذارن الیه، نه که بگم آقا من تقصیری نداشتم. پیر زنه چقدر زور داره، فهمید چی شد؟ پیر زنه مدینه، تازه حالا اینجا کوفه است، عمر سلم که تو کوفه زندگی میکنه، میگه برای پیر زنه مدینه من این نامه رو نگه داشتم که بگم والا من تقصیر نداشتم، من به خاطر این زوری که این پشتم گذشت رفتم جلو. بعد حالا ادامه شو میدم تا ببینیم میخواییم نجه. اما والله لقد نصحت و کفل حسین نصیحتن لا نصحت و ها ابی سعد ابن ابی وقاص کنت و قد ادیت و حقه. من اینقدر به تو نصیحت کردم که اگر این نصیحت را به بابام سعد ابن ابی وقاص کرده بودم دیگه حق پدری بر من نداشت، یعنی حقش را داده بودم. اینقدر من به تو کمک کردم. عثمان ابن زیاد، یعنی برادر کی؟ عبیدالله، اینجا نشسته است تو جلسه، میگه که گفت صدق والله، راست میگه. بعد ادامه داد، حالا کی ادامه داد؟ داداش عبیدالله. حالا اینا همشون یه دست ضد حسین و پاواستدن حضرت سیدشاه رو بکشن. حالا جلسه تمام شده است، نهضت به اصطلاح از نظر اونا حضرت از بین بردند و اینا. حالا داداش عبیدالله میگه وده تو انهو لیس من بنی زیاد رجلون الا وفی انفهی هزامت و الا یوم القیامه ان حسینا لم یقتل. میگه که بعد داداشش تو همون جلسه گفت که دوست داشتم تمام بنی زیاد، یعنی قبیله امون که ابن زیاد و اون جریانش که شما تو زیارتاش را لعنت میکنه، همشون اسیر بشن، حسین کشته نمیشد. راوی میگه فوالله ما انکر علیه ذالک عبیدالله، عبیدالله هیچ اعتراض نکرد. من از این حالا چند نمونه بیاریم، از این میتونیم خیلی نتیجه بگیریم. این راز حرکت حسین چیه که دشمنان قسم خوردهش با اون انرژی حالا اینقدر منفعلن؟ یعنی فکر بکنی اینا عوض شدن؟ خدا رحمت کنه این آقای دکتر شهیدی، کتاب خوبی دارن راجع به کربلا، تحت عنوان پس از 50 سال یا نهضت امام حسین، چندین بار چاپ شده است. ایشون یه روایتی میارن و استفاده خوبی میشه ازش، میگن وقتی خبر کشته شدن حضرت سید الشهدا به یزید رسید، گفت دوست داشتم یکی از فرزندانم کشته شود و حسین کشته نشود، خدا لعنت کند عبیدالله را. حضرت آقا بعد میفرمان که این یقینا دروغه، دروغ میگه یزید. اما چرا میگه؟ برای اینکه چه فضا دستش نیست دیگه، هنوز نه. یعنی نهضت حضرت سید و شهدا قدرت نرمش تا اونجایی رفته است که تو دربار یزیدم یزید باید از این جریان تبری بجویه. بعد آقای دکتر شهیدی میفرمان علت این که دروغ میگه، بعد یک کلمه هم به عبیدالله اعتراض نکرد، یعنی هیچ وقت در صحنه رویاروی با عبیدالله هیچ برخوردی نکرد. ولی فضا رو ببینیم، اونجایی که دلم میخواد عزیزان یه خورده جدی رو مسئله فکر کنن، این که این روش چه خصوصیاتی داره، چیه، چگونه است که عمر سعد وحشی اونجوری مجبور است که چی در مقابل پیر زنان مدینه سوال پس بده. این روح نهضت تا کجا نفوذ کرده است که پیر زنان مدینه، نه یعنی شیعه ها، وجدان عمومی، وجدان عمومی یک سوال بزرگ داره که این سوال اینقدر قویه که عمر سعد سردار نمیدونم طایفه دار پولداری که هیچ هم نیاز اقتصادی و این چیزا به این پیرزن مدینه نداره، مجبور است که با عبیدالله در بیفتد این نامه را برای اونجا نگه داره. بیشتر پس به اینجا رسیدیم که یک چیزی به نام قدرت نرم در این نهضت هست و ما اینا میخواییم. ادامه بحث ما اینه، حسین علیه السلام جایگاه خود را خوب میشناخت که از طریق قدرت نرم از یک طرف وحدت نظام کفر را به هم میریزد. دقت کردین تو خود جلسه، عبیدالله عمر سعد داداشه عبیدالله همین حالا ریختن به هم داستان قبلا سال قبل عرض شده است، داستان دربار یزید وقتی سر آوردن چی شد و ولول، اولین جلسه عزاداری تو دربار یزید میشه. اینها رو ما ساده میگذریم، رازش هم میخوایم. حسین علیه السلام جایگاه خود را خوب میشناخت که از طریق قدرت نرم از یک طرف وحدت نظام کفر را به هم میریزد و از طرفی ذهنها متوجه فرازی از اسلام می شود که قوقای تبلیغاتی جهان آن روز سعی شده بود آن را نادیده بگیرد. وقتی داشتم اینو یادداشت می کردم گفتم خدا کمک کنه یه روزی فرصت کنیم این دومیشه در یه بحث دیگه بحث کنیم. شما اینو بدونین، یکی از روش‌های تفکر استکباری اینه که اندیشه های بزرگ و انسان های بزرگ را نادیده میگیره و برای جمع بشری تصمیم میگیره به اسم بشر. همیشه بوده است، علتش هم مکانیزمش هم ملاحظه میکنید که همیشه نفاق عبارت هست از فکر و شخصی که بر عهد قبلی پایدار است ولی خودش رو در زیر پوسته نظام اسلامی چه کار میکنه؟ قایم میکنه. خوب دقت کنید، دقت کنید، نفاق یعنی تا اینجاشه که با همین بر عهد اون روح استکباری اموی یا عهد استکباری غرب زدگی پایدار است، اما میاد در زیر پوسته نظام اسلامی وامیسه. وقت حالا کارش شروع میشه، حالا همواره سعی میکنه افراد را و افکاری که مطابق عهد استکباریند رو بولد کنید. شما میگونید یعنی چه جشنواره فیلم میزنند، خدای این چرا برنده شد؟ همه هیئت جوری ها داورانم رای دادن. بعد اگه متوجه نشین بابا این جریان نفاق است که اومد، آخه این باید ملاکش ما چیزی برای اون ارزش است که حسینی باشه، ایثار، اعتماد به معنویت، ولایت، این که هیچ کدومو نداره. شما میدونید که در همین ارشاد اسلامی ما یه زمانی کتاب سلمان رشدی جایزه اول آورده است. سلمان رشدی کتاب داره به نام بچه‌های نیمه شب، قبل از اینکه چیزی بنویسه آیات شیطانی رو بنویسه، تو همین کشور ایران بعد از انقلاب جایزه اول آورده است. خب شما اگه حواستون نباشه میگن فایده نداره انقلاب رفت، نه، بناست که شما بدانید این را تا راه عبور ازش را بشناسید و حسین اینه. بنی امیه تماما بر عهد جاهلی وفادارند ولی اومدن در پوسته اسلام به نام اسلام تمام اون عهد را میخوان حفظ کنن. که عرض کردم حضرت سید الشهدا ریختن به هم این نکته را. فرهنگ حسینی آن است که این معادله را به هم بزند تا چشم ها بر ارزش های اصیل بیفتد و انسان های صادقی که فریب ارزش های منافقانه را خورده اند به خدایند. بحثش میمونه، نمیتونم هم وقت عزیزان حالا بگیرم، ولی شما اینا بدانید حضرت سید و شهدا نخواست که اهل سنت و شیعه کنه، خواست اون جریان نفاقی که بر عهد کفر جاهلیت مانده است رو اینا نگذارید میدان دار باشه. اگه بخوام به امروز حرف بزنم، شما میدونید که من این اخبار را تازه گیر آوردم، من نمیدونستم اینا که 17% سعودی دیگه از نظر روحیه خب خیلی فرقه با مصر و حتی لیبی و الجزایر، اونا به شدت اهل بیتی هست، سعودی ها خب نه، 17%شون وهابی هست. ولی شما ببینید روح حاکمه که انگار همه وهابی هست. این معادله رو به هم زدن میام سره، مگه نگفتن دنیا دموکراسیه و این روح مردم غرب است که داره در فعالیت‌های سیاسی نقش می‌آفرینه؟ ولی شما دیدین که یک ذره از این کیست منافقانه مجبور شدن در آن همه چی ریخت به هم. اینا به قول اون آقا میگه به سر عقل آمدن سرمایه داری، یک فرهنگ سرمایه داری که گاهی حساب می‌کنه اگر که کارگرا بیکار بشن اعتصاب میکنن، میاد چه کار میکنه؟ حقوق بیکاری میده. و حقوق بیکاری یعنی بالاخره این زنده میمونه، یعنی یه نونی که فقط نمیرد. هم عملا تونسته از یک اعتراض بلند جلوگیری کنه، هم ادامه ی حیات استکباری شه بده. و وقت یه مرتبه شما میبینین راهی که هیئت چی میگن این به قول خودشون میدان تحریر نشون اینا میده، اینا میبینن نداره کلا سرشون میره، میان وال استریت را میندازن. میخوام عرض کنم یه چیزی که ما هنوز نتونستیم با هم دیگه حل کنیم و تقریبا هنوز روح جهان بیدار نیست، اینی که نفاق در پوست جریان ها میره، از زبان مردم حرف خودش میزنه. و اگر که بگم امام حسین چقدر به خمینی موفق بود، نگاه کنین حضرت امام چقدر موفق بودن. حضرت امام اگه شاگرد مکتب حضرت سید و شهده سن. حضرت امام اگه چه کار کرد، حالا نموناش انشاءالله عرض خواهم کرد، اومدن نشون دادن مردم غیر اینه، مردم اومدن فقط به صحنه. شما دیدین خب من و شما رک بدون بگم، حالا ما مثلا با بعضی بچه های تشکیلات های قبل از انقلاب ارتباط داشتیم و اینا، یه مرتبه میمدیم میدیم اه این ناجی اومده است و در اصفهان حکومت نظامی ایجاد کرده، تا اینجاشه که خب هیئت حاکمه این کار. یه مرتبه شما این فردا شعارای در میاد که اصلا به فکرش هم نمیرسه. حالا آقایونی که اون بالا اند، اصل انقلاب و خط انقلاب دستشون است، اهداف انقلاب دستشون است، فکر میکنن خیلی هم جلو، مردم شعارای میدادن که بالای دنبال بالای خوبا منظورمه با دنبالشون راه میافتادن. من مثالای خیلی زیادی دارم، ای کاش اصلا یه روز میشستیم شعارای انقلاب را فضای تاریخیش را مینوشتیم، یه دو سه تا پایان نامه باید بذاریم روش، داره دم نسل ها میمیرن و اینا میمونه. یعنی تمام این شعارها پشتش یک فضای تاریخی و یک فرهنگ خوابیده بود. بعد یه مرتبه وقتی میمیدیم با هم میشستیم، گل از گلمون میشکافت که عجب مردم چی کار دارن میکنن. اینا در همین قد از من نگه دارید که نهضتش امام را شما دیدین، نهضت حضرت سید و شهدا از این جنس است. امویای سفیانی اومدن به نام مردم در پوست انقلاب و دارن به نام مردم حرف خودشون میزنن. این معادله به هم خورد. این که شما میبینید چقدر مگه گذشته است، یعنی چیزی نمیگذرد که 4000 عالم اسلام نه شیعه پای درس حضرت صادقه اکثرا اهل سنت هم اینا رو ساده داریم میگذاریم. رجوع وسیع به اسلام غیر اموی صورت موفقیت نهضت حضرت سید و شهده هست. و من دلم میخواد که دوستانی که صادقانه در خدمت انقلابند متوجه نقش قدرت نرم با اون دو شاخصه فداکاری و هدف مقدس باشن و مطمئن باشن پیروزی های بزرگی نصیبشون میشه. در شماره بعدی من این هست: امیدواری و اعتماد به سنت های الهی و حقایق جاری در عالم چیزی بود که به امام حسین علیه السلام جرأت داد تا کربلا را ایجاد کند. ها؟ یعنی بس خود سخنان حضرت قشنگ در میاد. یعنی این اعتماد به این که حالا خدا به عهدش گذاشته، این دیگه بس بود. همین که دیدن 10 سال حضرت سیدالشهدا امامند ولی به عهدشون نگذاشته بیان نهضت رو به روی یزید بپا کنند، چون اون معاویه خبیث با اون مردم فریبیش نمیذاش. آنی که فهمیدن به قول خودشون این خوک اموی فوت کرده است، دیدن حال وقتش است و حرکت شروع شد. پس این که حال وقتش است دیگه بس بود، دیگه بقیهش به عهده خداست. اعتماد به سنن الهی و مدد غیبی و تجلی حقایق غیبی در نظام اجتماعی به عهده خداست. ما امام فرمودن ما اون چه که وظیفمون بود انجام میدیم، بقیهش به عهده خدا. با آیت الله طالقانی همینا گفته بودن که ما وظیفمون این بوده است. دیدیم که کار ازش اومد این کار. جمله را پس دقت کنید، این جرأت به حضرت حسین علیه السلام کجاست که همه میترسن، تقریبا همه میترسن، از محمد حنفیه بگیر و از عبدالله ابن جعفر بگیر و از ابن عباس بگیر و همه میترسن که آقا کشته میشی یا خطرناکه، ساق پس لاغل عراق نرو با اینا. هیچ کدوم هم که بی خود نمیگن، اما یه چیزی دیگه در صحنه است و اون اعتماد حسین که این مسئله، خدا کمک کنه به همه ما برای فهم این مسئله، خدا رحمت کنه شهید متحریه. من هر سال وظیفه خودم است که توصیه کنم این سجل کتاب مرحوم شهید متحریه، ازش غافل نشین. این حماسه حسینی خود من تعبیرم نیست، یکی از الطاف الهی است که به مرحوم شهید متحری شده است. این کتاب یه نورانیت خاصی داره. اونشون اونجا میفرماد که حسین، اونها میخواستن حسین را حفظ کنند و حسین میخواست اسلام را حفظ کنه. تعبیر چقدر قشنگه. این دوستان که الکی نمیگفتن، بیچاره عبدالله ابن جعفر میره امان نامه میگیره از حاکم مکه برای ابو عبدالله، خوشحالم که آقا کار تموم شده. اینا از ابو عبدالله یه چیز دیگه دارن میبینن، حسین میخواد اسلام رو حفظ کنه، اینا میخواد حسین رو حفظ کنه. و تا من شما اینجوری مثل عبدالله ابن جعفر فکر میکنیم، هیچ قدر این روح بسیجی در ما ایجاد نه، اصلا بسیجی نیستیم. اون وقت ما تا وقتی که تعبیر رهبری رو من نمیتونم ازش بگذرم، این روحیه جهادی اگر از زندگی ما در اومد اول مرگمون است، به راحتی میریم دست میدیم با یزید. امامان، این دیگه مربوط به همه امامان، به جهت نظر به قدرت نرم یا مقلب القلوبی بودن خداوند، در شرایطی که حاکمانی خونخوار بر مسند حکومت بودن، با اعتماد به حضور سنن الهی دینداری را نشان دادند و حاکمان را مستعصل کردن. شما برای خودتون حالا ورده هی میشین فکر کنید، آخه مگه 72 نفر را کشتن؟ این همه جشن میخواد، 3 روز آل البیت پشت درهای شام نگه دارن، میخوام چراغانی کنیم. یزید اینقدر خوشحال سر مبارک حضرت ابا عبدالله بذاره رو اون پنجره هی نگاه کنه تا شاد بشه. من خواهش میکنم این تیکه رو بریم بخونیم. در وقتی که حضرت امام حسن علیه السلام را شهید میکنه معاویه، میگن چند روز از خوشحالی تو پوستش نمیگنجیده. آخه امام حسن گوشه مدینه بی سر و صدا، چی میفهمد معاویه و چی میفهمد یزید؟ متوکل دیگه از خونخوارترین آدم هاست دیگه. میگه وی حکم، وای بر شما، ابله حسن خواب از چشم من گرفته است. منظور امام هادیه. این آدم گوشه هیچ همه محاصره. تا نفهمید قدرت نرم یعنی چه، نه جیقه این خانم کلینتون رو میفهمی، نه این عصبانیت های بچه های فتنگری که لندن نشستند و عصبانیت، و نه این که اینا همه دست به یکی کردن که این مثلا بایکوت اقتصادی، تحریم اقتصادی. ما اینا نمیفهمیم، چون نمیفهمیم کجای تاریخیم. از جیغا و شیونای این خانم میفهمیم خیلی در به داغونه. از یزیدم در به داغون تر از عجب انقلابی شده است. بله خب میفرماد که این نشان میدهد اگر از قدرت نرم درست استفاده شود که همون فرهنگ اهل البیت علیهم السلام است، نتیجه آن تاریخی خواهد بود. گاهی ما به هم میگم که آقا چرا مثلا انقلاب اسلامی نمیره زود یه حمله بکنه؟ میگم سعودی حمله نکردن، بحرین مثلا، خب ما از اینا بریم بچه‌هامون کمک کنیم اینا. آخه تو نمیفهمی اینا تاریخ ندارن. سعودی سه رو دیگه نیستش، همین اخبار اخیر دین تو قطیف چیه، سعودی سه رو دیگه نیستش، امیدی به آینده نداره. ما مال تاریخ آینده. حضرت باقر فرمودن نحن اهل العاقبه، اول عاقبت للمتقین. حضرت میگن ما ایم اهل عاقبه، ما تاریخ داریم، ما میمونیم، ما جهان رو مدیریت خواهیم کرد. ما نباید کاری بکنیم که پامون بره زیر یه پوست هندونه بلغزیم. ما خیلی حواسمون الحمدلله به نور اهل البیت. این که میگن پشتیبان ولایت فقیه باشین تا مملکت دون آسیبی نبینه، خب اینا باید بفهمیم. یه فقیهی فهمیده، ناظم منتبی که میفهمه فرهنگ اهل البیت. ببین چقدر عجیب، من گاهی واقعا حیرت میکنم از این همه دقت. این جمله را پس بل نکنید. میگه نتیجه آن تاریخی خواهد بود. در مورد حضرت سیدالشهدا بود یا نبود؟ آقا چرا من شما اینجا نشستیم؟ امروز حسین زنده تر است بین خدا خدا یا سال 60 یا 2 سال بعد از نهضت؟ امروز که خیلی زنده تر است. یکی از دوستان سوال کرده است که چرا مثلا 1400 سال پیش یه آقای کشته شده است، ما امروز این کار را میکنیم؟ خب این بیچاره، این ماهواره ها، خب همینا رو بلدن بگن. خب حالا بعد عرض خواهم کرد، همین منجر میشه که این بیچاره ها بدترین انتخاب رو بکنن. منظورم این ماهواره هاست، این بجوان که حالا با 4 تا کلمه حرف میزنی متوجه میشه. نمیفهمد که تصمیم‌های تاریخی که مطابق سنن الهی گرفته بشه تازه بعد از مرگش زنده میشه. به قول آقای امین باز در کتاب حماسه حسینی، آقای متحد اصلا یه بابی ما میکنن که بعضی سنت‌ها، ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، اینا میارن و میگن اصلا این جنس سنت‌هاییست که اشراقی است و غیبی. ادامه بحث. انقلاب اسلامی در بدنه کلی خود با همین روی کرد ایجاد شد و با همین روحیه، یعنی اعتماد به سنت‌های الهی و حقایق جاری در عالم ادامه می‌یابد اگر به لطف الهی. خب دقت کنیم، یعنی اگه شما پارسال جملات رهبری رو می‌شنیدین که هی میگن آقا اعتماد کنید به مدد الهی، اعتماد کنید، مونده بودید. خب شما هم دیدید که انقلاب اسلامی همواره رو این واسطه است که نه خدا کمک میکنه. من به شما قول میدم اگر این جریان های اخیر، یعنی انقلاب های خاورمیانه و مشکل اقتصادی یورو در اروپا و مسئله وال استریت پیش نیامده بود ما را میخوردند. رهبری نمیدونه وال استریت میشه یا نمیشه، اما میدونه خدا یه کاری میکنه. من حالا پاهاشون میذارم، حالا شاید هم بدونه، من راست خودم میفهمم. و رهبری شاید ندونه که چی میشه در خاورمیانه، اما میدونه که خدا یه کاری میکنه. ما حرف ما همینه، امشب اومدیم همینه بگیم. دو تا مثال از ابن عبدالحدید باز میارم. میدونین که سعیم این است که تو این مسائل از متون کسی که خودش به شیعه نمیدونه، ولی خب بالاخره تاریخ نویسه صادقیست، میخوام فضای جهان غیر شیعه اون زمان رو بگم. خب باید دارم به ابن حدید طبری اینا رو رجوع کنم دیگه. خب ببینید ابن عبدالحدید و طبری دو تا قضیه میگن. تا ببینید قدرت نرم یعنی چه. ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 414 از قول شعبی، شعبی یکی از به اصلاح سرکردهان است که میگن منحرفم از امیرالمومنین شده است، یعنی دیگه خیلی امیرالمومنینم قبول نداره، که حالا بگو میخواد تعریف حضرت بکنه. بعد یه جمله‌ای داره ابن عبدالحدید آورده، میگه که به بچهش گفت که فرزندم هیچ چیز را دین بنا نکرده که دنیا بتواند آن را منهدم کنه. قربونی آدمی چیز فهم. و هیچ چیز را دنیا بنا نکرده مگر آن که دین آن را منهدم گرداند. نظر کن به علی و فرزندانش که بنی امیه پیوسته در کتمان فضائل و اخفاء امر آنها میکوشیدند، ولی گویا با زور زیر بغل آنها را گرفته به آسمان بالا میبردند، که انما یأخذون بذبحهم الی السما. و از آن طرف امویان تلاش خود را در نشر فضائل نیاکان خود به کار می بردن، ولی گویا مردار و جیفه آنها را منتشر می کردن. میگه بچه جون ببین یک جریان خدایی تو این علی یا فرزندانش هست که هر کاری بکنن نتیجه نمی گرن. من به شما بگم رازی چیه؟ دو تا کلمه: پاکبازی برای اسلام و چی؟ اعتماد به مدد الهی. هدف مقدس و پاکبازی برای اسلام. هدف این همه کار رو حل میکنیم. در تأثیر حضور معنوی جهت حفظ فرهنگ الهی و نقش قدرت نرم، آنچنان موضوع از زمان امویان تا امروز مشخص است که باز شخصی به نام عبدالله ابن عروه ابن زبیر میگه که به فرزندش علیکه به دین دینه بچست. من اینا یخت مثال دادم. ببینید شما اگه 100 سال پیش بودید نمیدیدید قدرت اسلام و حضور دیندار در جهان چقدر زیاده، چون معادلات خیلی حساس و بارز نبود. این 40-50 ساله خیلی راحت من شما میتونیم بگم آقا قدرت منهای قداست کار ازش نمیاد. 1000 تا دلیل میاری، اولیش خود انقلاب خودم. خب این جریان هم همین طور است که این آقا میگه، یعنی امویان پا واستادن با اون، حالا عرض خواهم کرد، با اون انرژی که علی علیه السلام و فرهنگ اهل البیت رو نفی کنن. اون وقت درست عکسش شده است. اینه که تاریخ یه شعوری به یه عده‌ای داده است. میخوام فضای تاریخی این جمله رو بخونیم بگم. میگه فإن الدنيا ما بنت شيئا الا هدمه الدين و اذا بنت دين شيئا لم تستعد دنيا هدمه. میگه که فرزندم دنیا نمیتونه چیزی را از بیاره رو صحنه، دین نابودش میکنه، و اگر چیزی را دین آورد رو صحنه هیچکی نمیتونه نابود کنه. وقت دوباره بحثش چی میکشه بیرون؟ بچیم الا ترى علی ابن ابی طالب و ما یقول فیه خطبا و بنی امیه من ذمه و غیبه و غیبت و عیبه و غیبته. نمیبینی این خلفای بنی امیه خطبای بنی امیه چقدر ضد علی حرف میزنن؟ والله که انما یأخذون بناصیته الی السما، انگار که این پیشانی حضرتی که دارن بندشون بالاها. نتیجه که میخوام بگیرم همینه که اگر روش قدرت نرم به هر معنایی که شما میخواید بگیرید بیاد به صحنه، نمونش شما امروز دیدید. ما داریم میخوایم بگم این را در سید و شهدا درستتر ببینین تا امروز دونه بتونین بهتر تبیین کنین. معاویه میدونین که اصرار داشت که باید برخلاف همه فضائل امیرالمومنین به امیرالمومنین توهین بشه، باید بشه. حتی خبر میداد که شنیدم تو مستقیما توهین نمی‌کنی، محدور و دمی، از نظر من خونت حلال است. این فضای تروریستی را درست کرده است. بعد میان پیش میگه آقا چرا داری همچی می‌کنی؟ خوب دقت کنی چرا. آخه این که زشته، همه هم میدونن زشته. جملش اینه: لا والله حتی یربو و علیه صغیر و یحرم الکبیر. من این کارو میکنم تا بچه ها با این شعور توهین به علی چی بشن؟ بزرگ بشن. و بزرگا چی بشن؟ پیر بشن. حالا من سوالم اینه شد یا نشد؟ دو، آیا شما حواستون باشه دوباره چهار تا بنده خدا میرن مکه، چهار تا وهابی میرن میان میگن آقا شیعه وا نمیدونم اهل سنت. شما خود این جمله الازهر، همین رئیس الازهر، این که من میگم تا حالا دو بار گفته است. میدونین که در مصر هم یه عده وهابی داره، کم هم داره، مثل خود عراق. عراق سامرا رو منفجر کرد، وهابیا کردن. تو مصر هم داره. این دو سه ماه پیش اینا تصمیم گرفتن بعضی مقبره ها که منصوب به اهل البیت هست رو خراب کنن. رئیس الازهر گفت خبیث‌ترین کس در نزد ما کسانی است که کوچکترین توهین به اهل البیت بکنه. دوباره هم تکرار کرده این هفته. خب میخوام نتیجه بگیرم. اول تو ذهنتون باشه وقتی من میگم موفق بود یا نبود، شما این چهار تا وهابی که حالا حتما هم دیگه اینا رو خودتون بلدین، تازه کمم آوردن میان یه سری فقیرای افغانستان که بیچارا سنی‌اندا میبرندشون تو مدارس خودشون بهشون درس میدن که اینا، یعنی خودشون هم معلومه است نیرو به اندازه کافی تو سیستم ندارن، سعی هم میکنن که خب عربی حرف بزنن این وهابیا، و گاهی هم بحثمون میشد لورب یکشون فارسی حرف زد. بعد حضور میخوام نتیجه بگم تو ذهنتون نره جهان اسلام خب به اهل البیت داره به شدت هم داره، به خصوص شمال آفریقا. بنابراین معاویه نتونسته، حرف اصلی من این نبود، حرف اصلی چرا معاویه اینقدر نگران است. بناشد من امشب یک کلمه بگم دیگه، اگه شما تونستین با ما کنار بیان آقا معاویه یه چیزی در نهضت اهل البیت میبینه امیرالمومنین به نام قدرت تسخیر قلب‌ها به روش خاص، شما نمیتونید کارو بکنید منا الا اینکه به سیره اهل البیت در ذیل شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی قرار بگیرید. بس خب بازم خودتون بلدید این حادثه رو شنیدین. هم آجاق رحیمیان رئیس بنیاد شهید قبلی که الان نماینده آقان در بنیاد شهید، ایشون میفرمودن، ایشون میدونه که مسئول اموال و حسابرسی دفتر حضرت امام بوده. ایشون میفرمودن ما هرچی که هدیه میمد خدمت امام میدادیم و سریعا میدادن که خرجش کنیم. بعد فرمودن که از آمریکا یه خانم سرخ پوستی یک گردن بند داد. خب ما هم انتظار داشتیم آقای امام که طلا نمیخوان، که عیالش نم که طلا نمیدن بهشون. این گویم قدیم نعیمت خدایی من همین قدش برای بحثم بسید اما کاملش میکنم. اولین سوال است که زن صحبت به امام نوشته بود که من این تنها هدیه دوست داشتنیم است که از شوهر مرحومم مونده است، شوهر جوانم که کشته شده است. دیدم برای تسلی خاطرم و اتصالی که باید داشته باشم به اون روحیه شوهرم اینه که بهش ما هدیه بدم. همینا داشته باشین. حاج آقا رحیمی هم می‌فرمودن که چیزی نگذشت و دیدیم که یه همسر شهیدی نصف شب اومد در خونه، در همون جماران، از دلابه که این بچه‌م نصف شب بلند شده گریه و زاری میگه من میخوام امامو ببینم. گفتم خب بابا درست نیست، امام در استراحتن، وقتش نیست. گفتم من چی میدونم، زن گریه و بچه گریه. گفت خلاص رفته بودن به احمد آقا گفته بودن به اون، گفتن بیاردش. بعد که آورده بودن احوال دختره پرسیدن گلوبنده رو چه کار کرده بودن، گردن این دختره کرده بودن و با شادی برش گردنده بودن. عرضم اینجاست، این که قدرت نرم میتونه اون سرخ پوسته رو در اونجا به شما جدی قول میدن، فقط کافی است این بوق نظام استکباری از سر این مردم برداشته بشه، به شدت رجوعشون به نهضت حسینی و فرهنگ انقلاب است. دوباره معنی نکنید که یعنی همشون بیان شیعه بشن، ما این حرفا نیست. ما این سیاست رو بدونید، ما در نظام اسلامی ابدا سیاستمون شیعه کردن سنی ها نیست، ولی سنی که به امیرالمومنین اقتدا کنه میشه حماس. اون آقا گفته بود سنیای حماس شیعیانی هن که دست بسته نماز میخونند. این آقای چیه مشعل؟ واقعا به قول میگفتن این آقای خالد مشعل همه چیز شیعه است غیر این که فقط نمیگه شیعه. خب این کی این کار کرده؟ کی این روحیه را داده است؟ این فرهنگ حضرت امام است، از جنسی دیگه است، از جنس همون که خودتون تعبیرهای خیلی خوبی دارین تو نظام، میگون پشتیبانی معنوی، امیدواری به قدرت ارتش و اسلحه. این خوب جمله رو دقت کنین، امیدواری به قدرت ارتش و اسلحه هاشان قدرت تشخیص بهترین انسانها را از آنها میگیرد همیشه. تا اینجاش درست شد یا نه؟ نمیفهمه حسین یعنی چه. و امیدوار جریانهایی میشوند که نه هدفی مقدس دارند و نه اهل فداکاری. من دلم میخواد از امام حسین امروز بتونیم استفاده کنیم. ببین دوستان، شما دلواپس استکبار نشین. گفت قرآن چی؟ بخشانه. خدا فرمود بابا از من بترسید، یعنی چه؟ یعنی بپن شرک تو قلبتون نره. شما دلوا میگه که دشمن همیشه اشتباه میکنه. دیدین تو این فتنه هشت داره چه کار کرد؟ اومد از کیا استفاده کرد؟ نه هدف مقدس داشتن، نه روحیه فداکاری. دیدین که خیلی راحت با اون همه سرمایه‌ای که 20 سال اینا خرج کردن تموم شد. بنا نشد خسارت نبینیم. خسارت که تقصیر خودمون بود که خواب بودیم. ما میخوام بگیم که دشمن نمیتونه از قدرت نرم استفاده کنه. شما دلواپس اون نباشید. شما چرا از قدرت نرمتون استفاده نمیکنید؟ چرا ما به روش حضرت سیدالشهدا بلد نیستیم کار کنیم؟ پس این شد امیدواری به قدرت ارتش و اسلحه هاشان قدرت تشخیص بهترین انسانها را از آنها گرفت و امیدوار جریانهان شدند که نه هدف مقدس دارند و نه هدف فداکاری، برعکس انقلاب اسلامی که متوجه بسیج است. بسیج همان فرهنگ کربلاست، به قدرت نرم می اندیشد، همان نگاهی که مقام معظم رهبری دارن. من چند تا جمله از مقام معظم رهبری میخونم و خسته دون کردم ببخشید، یه صلوات بفرستید. حقیقتش به دوستانم گفتم گاهی ما فضای فرهنگی جملات امام و رهبری را نمیتونیم درست تبیین کنیم و این یه ظلم تاریخی است. حالا با این مقدمات این جملات رو من میخونم، همه دونم اینا رو شنده. اینا صحبت آغاز در جمع عمومی مردم کرمانشاه. من دو سه تا سطرش رو میخونم ببینید اینا پشتش چه فکر و فرهنگی خوابیده. ایشون میفرمان مسئله اصلی ما مسئله مردم است. چرا؟ بازیان باشه در فضایی که به مردم رجوع بشه فیض الهی میرسه. با متن ادامه میدم. حضور مردم، میل مردم، اراده مردم، عزم راسخ مردم، اینها را باید عرض کنیم در همه تحولات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی بزرگ. نقش مردم نقش معیار است، یعنی گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، گسترش نفوذ یک مصلح اجتماعی وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچند ارتباط او و آن جریان و آن جنبش و آن تحول با مردم بیشتر باشد، هرچه بیشتر باشد امکان موفقیت او بیشتر است. اگر از مردم منقطع شد دیری نخواهد پایید، کاری نخواهد کرد. البته در تاریخ کشور ما جا به جای قدرت ها بوده است. بعد شروع میکنن تاریخ را بگن، از مشروطه میگن، از به اصطلاح نهضت نفت میگن، میگن ببینید اینا کدوم ورش چربید، کی چربید. بعد میگن منتها نکته اساسی در انقلاب ما این بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب تمام نشد و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرف نگری آن مرد حکیم و معنوی و الهی بود. او ملت ایران را به درستی شناخته بود، ملت ایران را باور کرده بود، به سلامت و صداقت و عزم راسخ و توانایی های ملت ایران ایمان داشت. همان روزها بعضی ها بودند که می گفتند خیلی خوب انقلاب پیروز شد، مردم برگردن بروند خانه هاشون. امام محکم ایستاد و کارها را به مردم سپرد. یعنی 50 روز بعد از پیروزی انقلاب نظام سیاسی کشور به وسیله رفراندوم مردم تعیین شد. شما به انقلاب های گوناگون نگاه کنین تا معلوم شود که اهمیت این حرف چقدر است. 50 روز بعد از پیروزی انقلاب مردم فهمیدن چه نظامی میخواهن، خودشان پای صندوق های رأی آمدن و با آن رأی عجیب و تاریخی مشخص کردن که نظام جمهوری اسلامی را میخواهن. نتیجه چی؟ یک کلمه، در نهضت نرم خداوند قلب مردم را بیدار میکنه. ما باید با این قلب ها مسائل نظام خودمون رو حل کنیم. آجاقا دعا بفرما، بفرمان دعا کن. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و اعزقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلب ما را، قلب اطمینان به وعده های الهی خودت بگردان، روحیه ایمان به هدف مقدس و پاک بازی در رابطه با اون هدف مقدس اسلامی را به ما عنایت بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان وفاداری به دیانت و ایمان و بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست که به حسینت اقتدا کرد. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب حسینی عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ حسینی و نظر به نیاز مردم شبان روز تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این سیره حسین در زمان امروز را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.